بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ویژه‌های نظام حکومت اسلامی ارج دادن به توده ملت است، یعنی تحت عنوان جماعت المسلمین. اسلام به جماعت المسلمین بها داده، و اساسا مردم را در حکومت سهیم دانسته. عرض کردم قرآن کریم راجع به مسائل سیاسی خیلی عمیقا وارد شده است، از جمله همین مسائل است. یکیش همین مسئله بیعت است. که بیعت در عهد حضور و دوران عصمت، یعنی پایه‌های تثبیت حکومت عدل اسلامی. و در دوران غیبت که نقش مؤثرتری دارد، چون در تشخیص و تعیین ولی امر مسلمین نقش اساسی دارند. مردم اون کسی را که تحت رهنمود شرع شایسته یافتن بایستی برگزینن. علی حالن این بها دادن به مردم است. یک آیه من میخوانم که ببینید برای مردم و اینکه مردم باید اندیشمند باشن خداوند چه مقام و منزلتی برای اونها قائل است. آیه شریفه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این سوره نحل آیه 44. این من تفصیلا چند جلسه گفتم، همین اندازه اینجا به جمله اخیر آیه. این در مسائل نبوت، این آیه در مسائل شریعت. با اینکه در مسائل شریعت میگه مردم باید بیندیشن در اون چرا که پیغمبر بر اونها عرضه میکنه، خیلی مهمه مسئله، یعنی حتی در تبیین پیغمبر. تبیین یعنی توضیح، پیغمبر توضیح میده، آگاهی میده، روشن میکنه، ولی در عین حال میگه مردم، یعنی قرآن اونجوری که میخواد اینه که مردم آگاهانه بپذیرن مطلبی رو اگر پذیرفتن حتی از پیغمبر اکرم. خلاصه اسلام نمیخواد مردم به عنوان یک توده محکوم که هر چه به اونها گفتن چشم و گوش بسته همینطور بپذیرن. اشکال نداره کسی تمام اعمالش تعبدی باشه، خوبه، این هیچ اشکال نداره. اما اگر چنانچه پیرویش از پیغمبر، از دین اسلام، از شریعت، از قرآن، از روی آگاهی باشه، اسلام اینه. اسلام میخواد مسلمان ها ساخته شده باشن، افراد آگاه باشن. مسئله ای که امروز مطرح میکنیم تحت عنوان پشتوانه مقام رهبری است. این رو ما پارسال مطرح کردیم، این مسئله رو هم باز اجمالا ازش میگذریم. بعض نکته هایی که در این ضمن یک سال بهش برخورد کردم، فقط اون نکته ها رو یادآور میشوم. ما بنده یک روز در همین جلسه، در همین ماه مبارک، همین امسال راجع به کلمه عوام بحث کردم، شما حضور نداشتید شاید. این عوام بعضی خیال میکنن از ریشه عما، عما یعنی کوری و ندانستنی، در صورتی که این از ماده عمه، عممه است، عمه یعنی همگانی، عموم. چون مردم در دو سطح هستند، یکی سطح های تخصصی، مثلا تخصص در پزشکی، تخصص در صنعت، تخصص در هر رشته ای از رشته های فقه، ادبیات، اینو تخصصه. ولی یه عده هم در سطح عموم، وقتی میگن عوام، این میمش مشدده، عوام. یعنی تمام مردم در سطح همگانی بدون لحاظ جهات تخصصی که در افراد هست. ولذا این کلمه، اطلاق عوام بر توده مردم، الان یک مفهوم زشتی پیدا کرده، چون اون معنای زشت ازش تداعی میشه. این یک حرف غلطی است. عامه و خاصه که در روایات تعبیر میشه که العبارات للعوام والاشارات للخواص، معناش این است که قرآن یه ظاهر عبارتی دارد که این مال عامه مردم است، یعنی همگان ازش استفاده میبرند، ولی یک رموز و اشاراتی دارد که فقط اهل تخصص پی میبرند. ببینید، حالا امام صادق میخواد اهانت بکنه، این کلمه رو اطلاق میکنه، عوام میگه، عوام یعنی که همگانی، یعنی هر کس در هر سطحی هست میتونه از ظاهر قرآن بهره بگیره. اما بعض از استفاده ها از قرآن مربوط میشه به افرادی که تخصص در بعض از رشته ها داشته باشن، اونا در اون رشته تخصصی خودشان ممکن است به یه رموزی، به یه مسائل عمیق‌تری پی ببرن. یه مسئله خیلی عادی هم هست. بله به شما هر شاید که همه معیارها رو هم ارائه داده شرع، اینا رو همه را اینا رو همه را ارائه داده و ما همینا میخوایم عرض بکنیم که باید همین انتخابات که میگیم باید در سطح عمومی ببینید، میگیم تحت رهنمود اوصاف ارائه شده از شرع، ولذا مردم باید به وسیله خبرگان خودشون، فرض کن هر گروهی هر منطقه افرادی دارن و کسانی دارن که تخصص دارن میتونن تشخیص بدن، اینها را انتخاب میکنن برمیگزینن تا اینها اون فرد شایسته را به اونها معرفی کنن. علی حال این مسئله بود. حالا مسئله دیگری که باز در همین رابطه است میخوام عرض کنم، یعنی این مسائلی که الان من عرض میکنم همش در همین رابطه است، ما ازش بها میفهمیم برای مردم. من حرفو برای چی میزنم؟ برای این میزنم که اون گروهی که میخوان بگن که این آقایونی که میگن ولی فقیه ولی فقیه، مردم شما را سفیه و نادان و بیعقل و بیخرد پنداشتن و لذا میخوان برای شما قیم معین کنن. من دارم به اونها جواب میدم که این زعم غلطیست، مطلب برعکس. اسلام هیچ وقت مردم را نمیخواد بگوید به این که اینا نمیفهمند و قیم میخوان براشون معین کنن و این حرفا اصلا مطرح نیست. البته من قبول دارم که بعضی از تندروهای خودمونیا گاهی روی ندانسته از اینجا حرفا گاهی میزنن، اما غلطه. اینا از مبانی و دیدگاه های اسلام دقیقا اطلاع ندارن. مسئله ای که عرض میکنم و پارسالم عرض شد مفصلا، مسئله پشتوانه است. ببینید در عصر عصمت و دوران عصمت مردم با اطمینان خاطر اعتماد میکردن به مقام رهبری، چون مقام رهبری از مقام عصمت برخوردار بود و در عین حال کاراشم باز با مشورت انجام میداد. اما عمده مسئله عصمت بود. خیلی خوب، اما فرض اینه که در عصر غیبت و در دوران غیبت مسئله عصمت مطرح نیست. خب مردم به چه اعتمادی اطمینان پیدا کنن و تسلیم باشن در تصمیمات کلی که دولت مردان گرچه منتخب خود مردمن، اما خب احتمال اشتباه درباره اونها هست. فرض کنید به این که شما در دولت مردانتون مسئله عدالت و تقوا را احراز کردید، اما مسئله اشتباه مسئله دیگری است. شما میخواید، شما مردم میخواید اون چه که اونها میگوین و دستور میدن انجام بدهید و باید هم چنین باشد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. باید مسئله اطاعت مطرح باشد اما این اطاعت دقیقا در وقتی است که اطمینان باشد. یعنی از جان و دل مردم واقعا بپذیرن دستورات رو، اون وقت راجع به این موضوع ما دو مسئله رو مطرح کردیم. یکی مسئله مشورت با خردمندان خیراندیش در تمام زمینه‌ها. دوم مسئله نظارت همگانی و حضور مردم در تمام صحنه‌ها، مخصوصا در صحنه سیاست. این دو تا مسئله است که مایه اطمینان به دولت و به دولت مردان میشه. چون ببینید مشورت اساسا باید اینجوری انجام بشه، شما وقتی موقعی با کسی مشورت بکنی باید اون چی که در متن واقع هست او رو در جریان بذاری. مثلا یه کاری میخوای بکنی، یه نقشه‌ای، یه کاری، یه هدفی داری، خب با متخصصین و با کارشناسان میخواییم باید مشورت بکنیم. چه وقت اون میتونه به شما رأی بده؟ یعنی موقعی که شما کاملا او رو تو جریان بذاری. مثلا اگر یه نکته ای را از او مخفی داشتی، اون وقت اون یه رأی داد، یه نظری داد، ولی خودت چون اون نکته که به او نگفتی تو دلته، این مشورت برای تو خیلی مؤثر نمیتونه بشه. چون چه بسا اگر او از این نکته آگاه بود نظر دیگه میداد. و پس خود این مشورت یعنی این که مردم را کاملا تو جریان گذاردن. موقعی که پیغمبر به عنوان زعیم سیاسی، عرض کردم که مخاطب در واقع تمام سیاسیون اسلامی هستند در طول تاریخ، وقتی که دستور به اونها داده می شود که و شاور هم، لازمه و شاور هم این است که اونها در جریان بذار. دولت مردمی این است که مردم خودشون را جدا از دولت نبینند، دولت خودش را از مردم جدا نبیند. همه افراد یک خانواده هستیم و لذا اگر اون مسئول خانواده میخواد یه تصمیمی بگیره باید افراد خانواده رو تو جریان بگذاره. پس خود لازمه این مشورت در جریان گذاردن مردم است. بعد هم ترتیب اثر دادن به آرای اونها. شما میرید اگر چنانچه شما به عنوان یه مسئول، فرض کنید یک وزارتی، یک پستی، عده مشاورین دارید، در مسائل با اونها مشورت میکنی، اما صرفا برای این است که خودت روشن بشی. و چه بسا برخلاف اون چه که اینها اتفاق نظر یا اکثریت قاطع گفتن عمل بکنی، انتظار نداشته باش اگر این کار را مکرر انجام دادی برای دفعه سوم و چهارم اینها مخلصانه بتون نظر بدن دیگه. اگر اینا دیدن که هرچی که میگن شما پشت گوش میندازی و هرچی خودت صلاح میدونی انجام میدی، خب میگن میگم ما اینجا چی هستیم؟ اینجا برای چی ما اینجا علاف کردیم؟ اصلا برای چی ما مشورت میکنیم؟ پس ما چه کاره هستیم؟ ولی زن اگر دو بار سه بار چهار بار این کار تکرار بشه در آینده یه چیزی هم جوی میپرونن دیگه برای شما. تا گفتی همچی کاری میخوام بکنم اینو این چیزی هم جوری میگن فکر نکرده. اصلا اسلوب مشورت این نیست، این بی‌اعتنایی به طرف مشورت شونده است. در صورتی که وقتی که خداوند میفهمد و امرهم شورا بینهم، یعنی اساسا امر، این امر وقتی اضافه به هم شد یعنی شؤون عامه، این قطعا با مشورت انجام میگیرد طبق اسلوب عرفی و عقلایی. پس این خودش ارج نهادنه و اینکه بایستی رأی اکثریت قاطع مورد اجرا گذارده شود تا اینکه این مسئله مشورت دائما پا بر جا باشد و به طور صحیح انجام بگیرد و کسانی که طرف مشورت هستند لذا این فرق نمی کند چه در مشاورین خاص 10 نفر یا در سطح عمومی. اگر ما یک رأی را در سطح عمومی گذاشتیم، در سطح آراء عمومی گذاشتیم و اکثریت قاطع یک رأی دادن، بعد من رو بعض مصالحی خلاف کردم، خب مردم زده میشن. پس و شاور هم کجا رفت؟ پس این ارج نهادن کجا رفت؟ ما اینجا یه سری روایاتی آوردیم میدونم دولت شخص که نیست که، اون مسئول اول. میدونم یعنی ولی امر مسلمین به مردم گفته برای ریاست جمهوری چه کسی را، یعنی در واقع مشورت میکنه، مردم هم رأیشون رو گفته. الان من عرض میکنم این که باید پذیرفت رأی مشورت کنندگان را، شوندگان را، من روایتش الان میخونم. من اون روز رو اصول عقلایی عرض کردم، امروز هم باز دنباله همون حرف بود، ولی من خواستم روایات این مطلب را خدمتتون عرض کنم. امام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام از پدرش امام محمد ابن علی الباقر علیه السلام فرمود قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قیل له ما الحزم اول من حزم بر شما معنا بکنم. سه تا واژه یا کلمه اینا قریب الافقن از لحاظ مفهوم. عزم این یک، دو جزم، سوم حزم. عزم، جزم، حزم. عزم مطلق قصد، عزم علی الشی یعنی قصده، یعنی خواست کاری کند. جزم قاطعیت در قصد، یعنی به طور قطع قصد کرد که این کار را انجام بده. این جزم. و اما حزم، قاطعیت در تصمیم که از روی حکمت و اندیشه صحیح باشه، این معنی حزم. این مرتبه سوم اون عزمه. پس حزم یعنی امیرا جدی میگیره، اما این تصمیم از روی حکمته، از روی اندیشه است، از روی بینشه، از روی آگاهی است. اینه بهش میگن عرب حزم. دقت فرمودین؟ قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما الحزم؟ قال مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم. مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم یعنی با کسانی که دارای عقل و خرد و اندیشه هستند، با خردمندان خیراندیش مشورت کردن و سپس پیروی کردن. حضرت می‌فرماید حزم یعنی این، یعنی تصمیمی که از روی حکمته، تصمیمی که از روی بینشه. بحار الانوار جلد 72 صفحه 100 از محاسن برقی صفحه 600. حالا این روایتی که میخونم برای خودمان خوبه ها، یعنی در واقع این روایات روایت است برای به حساب تنظیم خود زندگی خودمون. یعنی یه مسلمان اگر بخواد زندگیش طبق دیدگاه اسلام نظام یافته باشه، اینا برای ما هم هست این دستور. این مسئله مربوط به حجیت قطعه که دو رسائل هم خوندید. اگر انسان یعنی چیزی رو یقین کرد، خب این دیگه مثلا مشورت نمی کنه که. یا اگر هست یه مقداری شک و تردید داره. در عین حال مسئله سیاستمداری غیر از این مسئله است. این دستورات که در قرآن برای امور سیاستمداری است. این امور شخصی، بله، در امور شخصی انسان گاهی خود خودش یک کاری میکنه، مردم جور دیگه تصور میکنن. خب چون روشن نشده برای مردم، عرض کردم شرط مشورت این است که ماوقع برای طرف روشن باشه، یعنی ابعادش را خوب براش باز کنی، اون وقت از او مشورت خواهی کنی. همجور سربسته فرض کن شما یه انگشتری دستت خیلی برق میزنه، همه خیال میکنن شیشه است، ولی خودت میدونی این بریلیان، این یه چیز مطلب دیگه نیست. این مسائل که این نمیخواد این روایت کنار مطرح نمیکنه که علای خالن لذا حضرت امیر میفرماید الخلاف یهدم الرأی، یعنی اینه بدون اگر مخالفت کردی این مخالفت ها سبب میشه که خودت یواش یواش نتونی تصمیم قاطع هم بگیری، یعنی در خودت ایجاد اضطراب میشه، چون من شاور الرجال شارک هم فی عقولهم. ولی اگر مخالفت کردی به عکس میشه، چون عقل، خیال نکنید عقلم یه امر اکتسابیه، عقل اصل نطفهش در انسان وجود دارد، ولی تنمیه او و تربیت او بر اثر تجربه هاست. شما اگر یک انسان را در یک کوهساری، یک جایی جدا از همه مردم قرار بدهی که با هیچ کس تماس پیدا نکنه، هیچ برخوری در زندگی نداشته باشه، این عقلش اصلا رشد نمی‌کنه. باز روایت قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحزم ان تستشیر رأی و تطیع امره. وقال اذا اشار عليك العاقل الناصح فاقبل واياك والخلاف عليهم فان فيه الهلاك. بحار الانوار جلد 72 صفحه 105 رقم 41. این ببینید ان تستشیر ذرعی و تطیع امره و اذا اشار علیک العاقل الناصح فاقبل. میگه اگر کسی از روی دلسوزی و اخلاص بر تو مطلبی را به عنوان نصیحت مطرح کرد، بپذیر. و از اونهار که مخالفت بکنی فإن فیه الهلاک، امام صادق می فرماید المستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل. کسی که خودپسنده، خیال میکنه خودش درست فکر میکنه، ترجمه فرمایید، مثل اون بند خدایی که پارسلام عرض کردم روی این تابلوها توی همه ادارات نوشته بود انا فوق المیول والاتجاهات، یعنی همه خواسته های ملت و همه جهتگیری های ملت من بر همه مقدم. اینو تو تمام اداره ها من خودم رفتم تو اداره کاری داشتم، دیدم عجب تابلویی، تو هر اداره دیدم تابلو نوشته من فوق همه چیم، انا فوق المیول والاتجاه. خب کارش هم معلوم شد به کجا کشید. المستبد برأیه، آدم اینقدر خودبین باشه، خودپسند باشه که فقط من درست فکر میکنم، لاغیر موقوفون، یعنی این آدم ایستاده است بر پرتگاه سقوط، علا مداحض زلل. این کلمه موقوفم حضرت نگفته واقف، موقوف یعنی این، همین حالت او را هی هلش داده تا بردتش اونجا قرارش داده، یعنی ناخودآگاه رفته و بر سر پرتگاه قرار گرفته. روایات زیاد است، وقتمونم کم، برادر عزیزمون میخوان شما را به افاده برسانن، یک روایت دیگه میخونم و رفع زحمت الان عرض میکنم. این همون آدرس قدیمی، این همون صفحه 105 جلد 72. به شما عرض شود به این که باز پیغمبر اکرم می فرماید استرشد العاقله. ببینید اینجا با هر کس نباید مشورت کرد، باید عاقل باشه، فهمیده باشه، خردمند و خیراندیش. استرشد العاقل ولا تعصوه فتندموا. ابن ابي الحديد راجع به حضرت امیر مطلب عجیبی داره. ایشون میفرماید اینکه علت اینکه اون دو خلیفه کاراشون خب به حسب ظاهر طبق میلشون و خواستهاشون سر به راه و سامان داده شده بود، به هم نریخت، اما سومی یهو به هم ریخت کارا. میگه علتش این بود که مولا امیرالمومنین اون دو نفر را مشورت نصیحت میکرد و در تمام کارها با او مشورت میکردن و هرچه علی میگفت اینا گوش میکرد. اما سومی میگه گاهی اوقات از نصایح علی سر باز میزد و همین موجب این همه فتنه ها و بلاها شد که بر سرش آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب کتاب حسن خدا باز می شود. امشب کتاب حسن خدا باز می شود. چشم عزیز فاطمه تا حسن خدا تجلی زیباتری کند یا پرده از جمال خدا باز می شود. آیات قدرت از همه سو جلوه می کند. آیات قدرت از همه سو جلوه می کند. درهای رحمت از همه جا باز می شود. فریاد می زنم ز شادی فرشتگان امشب در بهشت خدا باز می شود. آمد حسن که حسن خدا را نمونه این در به آن مقام اولی باز می شود. ریحانه رسول خدا کس شمیم آن گلهای عشق و صبر و رضا باز می شود. زیباترین شکوفه نخل مقاومت زیباترین شکوفه نخل مقاومت در بوستان مهر و وفا باز می شود. چشم علی و فاطمه بیند چون جمال، لبهایشان به حمد و ثنا باز می شود. این از اون که از اثر حسن رای او بس پرده هاز روی ریا باز می شود. هر عقده که ماویه در کار از رای او به صلح و صفا باز می شود. از شعله های داغ دل آن امام صلح راه قیام کرب و بلا باز می شود. از ابتکار خون دل خوردن حسن ره بحر سید و شهدا باز می شود. قدر تو ناشناخته ماند ای امام سر، وین راز بسته روز جزا باز می شود. امشب اگر عنایت خاصت به ما رسد درهای فیض بر روی ما باز می شود. نخل نبی چه خوش ثمر آورده، بحر ولای کی گوهر آورده، از جیب آسمان ولای امشب ماهی به صد وقار سر آورده. خورشید اسمت و فلک افت به به که بهتر از قمر آورده، یعنی به نیمه رمضان زهرا در خانه علی یکی پسر آورده. خلاق حسرا که حسن باشد، مادر چه جان بر پدر آورده، بیت رسول و حضرت زهرا را امشب حسن به زیب و فرا آورده. نام نکو حسن بودش زیرا، مامش ز خوب خوب تر آورده، اندر خصال خیر ز پیغمبر شیخ صدوق این خبر آورده گوید که جبرئیل به پیغمبر این نام را ز دادگر آورده بوسید مصطفی دو لب او را بوسید مصطفی دو لب او را وانگه به چر دست برآورده قنداقه حسن ببره دستش بر لب حدیث چون شکر آورده گفتا محب این حسنم یارب مهرش به سینه ام مقر آورده وانگه دعا کرد در حق دوستان حسنش یارب یارب بدار دوست محبانش چون مهر او نکو اثر آورده دشمن بدار دشمن جانش را چون بغض او طلب شرر آورده جان عالمی به قربانت ای پسر ارشد زهرا امام مجتبی آقا جان اندر شب ولادت او ثابت از رنجهاش در نظر آورده این است آن که صبر و یا حلمش ایوب راز پای در این است آن همایی که از صبرش افلاک را به زیر پر آورده این است این است آن کس ستم همسر در تش پاره جگر آورده
بیش از این وقت عزیزان بزرگان سروران خودم خصوصا سرور معظم جناب مستطاب حضرت آیت الله معرفت رو نگیرم و از همتون عذر میخوام اگر آجا اجازه بفرمایید دعا کنم بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله خدایا به ولادت امشب و به صاحب امشب به این مولودی که در خانه علی و فاطمه چشم به جهان گشود و جهان را به نورش منور و روشن کرد برکاتت را بر همه ما نازل فرما از فیوزات این شب با برکت و این میلاد بزرگ همه ما را بهره‌مند بگردان به حق آقا امام مجتبی هر کسی آرزوی زیارت مدینه منوره را دارد و قبرستان بقیع قبر مطهر و منور آقا را این آرزو را برآورده بگردان به حق آقا امام مجتبی همه خدمتگزاران به مکتب تشیع علما مراجع حوزه های علمی خصوصا وجود پربرکت مقام معظم رهبری نصرت و محافظت فرما آقا ولی عصر از همه ما راضی بدار امر فرج مبارکش را نزدیک فرما ارواح طیبه شهدا روح ملکوتی امام راحل پدر مادر زبل حقوق همه ما در این روز و در این شب عزیز و ماه پر برکت تو را به حق آقا امام مجتبی میخوانیم. از این مجلس و از مجالس امشب و از فیوزات این ماه بهره مند بگردان. خدایا مرزا منظورین جوانی که الان سفارش شد مریضه منظور شفا عنایت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.